یک نکته بسیار بسیار ضروری هست که من مخصوصا در باب مکتب احسان بیشتر بحثم را ادامه میدهم، زیرا دیشب عرض کردم مکتب عرفان بیشتر با روح‌های ما تماس داشته. مکتب فلسفه مال خودشون بوده و کتاب‌های خودشون توی عموم مردم تعلیم داده نشده، یعنی نیامده توی عموم مردم. ولی مکتب عرفان به واسطه ذوقی که درش هست و شوری که درش هست و حرارتی که درش هست و جذبه‌ای که درش هست و زیبایی و جمالی که دارد تمام خانه ها نفوذ داره. مولوی توی همه خانه ها نفوذ داره، سعدی توی همه خانه ها نفوذ داره، حافظ توی همه خانه ها نفوذ داره. بلحاظه خوبی های این مکتب بسیار خدمت داره و احیانا اگر انحرافی و لغزشی هم در کلمات بعضی از اینها باشد که هست، هم اون هم به نوبه خودش اثر زیادی دارد. از این جهت است که من بحث خودم رو درباره مکتب عرفان بیشتر بحث دادم از مکتب فلسفه. ببینید رابطه انسان با طبیعت چه رابطه ای؟ به خودش نسازه. آیا رابطه انسان با طبیعت رابطه یک بیگانه با بیگانه است؟ رابطه با یک موجود صد درصد بیگانه؟ و حتی بالاتر رابطه یک زندانی با زندان است و رابطه یک مرغ با قفس است، رابطه یوسف است با چاه کنعان. مثلا ممکن است کسی بگوید اساساً آمدن انسان به دنیا یعنی در قفس قرار گرفتن یک مرغ، در زندان قرار گرفتن یک آزاد، به چاه افتادن یک یوسف. خب اگر بنا به سبب طبیعت برای ما زندان باشد، برای ما چاه باشد، برای ما قفص باشد، ما رابطمون چنین رابطه ای باشد، رابطه زده دیگه، حد اعلی زده. تلاش ما در طبیعت چی باید باشد؟ تلاش نجات، نجات. یه مرد از قفص باید خودشو نجات بده دیگه، چی دیگه نداره، کاری با این نداره غیر از این که از اینجا نجات پیدا کنه. یک زندان با زندانی با زندان کاری ندارد، جز این که اگر شده دیوار زندان را خراب کنه بعد اینجا خودت خراب کنه. یوسف کوچه انتظاری نداره، جز این که اگر مسافرهایی بیان، اگر دل بیان که اینجا بفرستن بخوان آب بکشن، خودی که به جای آب بندازه تو اون دل، وقتی که چارا به سرطن آب را بکشن بالا، این وقتی به جای آب یوسف پیشتر آمده، کار خوبی هم کرده. آیا قرآن و اسلام رابطه انسان را با طبیعت رابطه زندان و زندانی می‌دانند و رابطه یوسف و چاه می‌دانند و رابطه مرغ و قفس می‌دانند؟ چجوری؟ در عرفان خیلی تکیه روی این مطلب است. قفص بشکن سرایی میگه تو تابوتو یکی برپر بر این بالا، ایوسف نویسر در آراد شد. راجع به زندان و زندانی هم که از زنی را آراد شد. ولی در اسلام رابطه انسان با طبیعت رابطه کشاورز است با مزرعه، رابطه بازرگان است با بازار تجارت، رابطه عابد است با معبد. برای کشاورز مزرعه هدف نیست ولی وسیله است، یعنی خانه محل زندگی و کانون زندگی کشاورز توی شهر است. ولی از این مزرعه که وسائل خوشی و سعادت خودش به دست می‌آورد، باید برود در مزرعه، باید زمین رو در اونجا شخم بزند، زمین رو آباد بکند، بعد بپاشد، بعد که محصول گندم مثلا رویی و علف هرزه اگر پیدا شد رژیم بکند، درو بکند، خرمن بکند، این کارها هست. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا که سزار عالم آخرت هست. بله، اگر کشاورز مزرعه را با خانه خودش اشتباه بکنه، با مقر را خودش اشتباه بکنه، یه اشتباه کرده، ولی مزرعه را به عنوان یه مزرعه بودن نباید اشتباه کنه.
برای یک بازرگان بازار
جای کار است، یعنی جای این است که سرمایه و عملی را و تلاشی را به کار بیندازد برای اضافه درآوردن و برای سود بیشتر به دست آوردن، برای این که بر اون چی که دارد بیفزاید. برای انسان هم دنیا چنین چیزی هست. این سلام امیرالمومنین که میگن، خودم نمیگن،
از دنیا مزرعه الاخره،
سلام پیغمبر بود، از دنیا متجر و اولیاء الله، سلام امیرالمومنین. یک کسی آمد در حضور امیرالمومنین، شروع کرد دنیا را مذمت کردن. شنیده بود که علی دنیا را مذمت میکنه، ولی نمیفهمید او از دنیا چی را مذمت میکنه. او خیال که دنیا را مذمت میکنه یعنی مثلا طبیعت را مذمت میکنه. نمیدونست که او دنیا پرستی را داره مذمت میکنه. او تو را مذمت میکنه از نظر پرستش دنیا که ضد حق پرستی و حقیقت پرستی، که مساوی است با نفی همه ارزشهای انسانی. او دنیا بدن چنان علیه ضد دنیای خودش، اون دنیایی که او مذمت میکنه، چنان پرید به این و پرخاش کرد به این در نزل بلاغت بوده. ایها الله امال دنیا المحتر به غرورها المسبوع به عبافیلها انسان متجرم علیها انهیال متجرمت علی. آقای مذمتگر دنیا، آقایی که فریب خوردی به دنیا، بعد میگه دنیا تو را فریب نداد، تو فریب خوردی. خیلی تعبیر عجیبی، میگه دنیا کسی را فریب نمیده، آدم خودش فریب میخوره. مثل چی؟ من در مثال گفتم مثل اینه که یه وقت یه زنی فرض کن مثلا یه پیرزن میاد با آرایشه های مصنوعی آدم رو گول میزنه، دندون به دهنش نداره، دندون مصنوعی میگذاره، مو به سرش نداره، فرض کن از کنم که موی مصنوعی به سرش میگذاره. فورون سار عرب سروح العسید تمنت عجوز من تکون فتیتا لقد یبصل جنبان زهده و دبت زهر. یه بیچاره خیال میکنه این به صورت یه زن جوان، یه وقتی که کار از کار میگذاره میدونه که نه اشتباه کرد. و یه وقتی پیرزن پیرزن اولی میاد میگه آقا سن من 59 سال و 6 ماه و 6 ریزه. راست بگه از رفت ریزه، ها یه دندونه به دهنم ندارم، اینم اون سرم ها، اینم شیدنی موی مسئولی هم به سرم گذاشتم، در این حال با این که هستم من هم میرم حاضری با من ازدواج کنیم. او هر چی میگه من دندون ندارم، میگه نفع قربانه این دندون هایی که من قربان همون دندون ای که نداری. هر چی میگه بابا من زرف ندارم، نفع شما تعارفی فرمایی، من میفهمم شما دارید کسی درسته حجم نفع داری میکنی. میگه آقا پس او تو را قریب نداده، تو آماده قریب خوردن هستی، خودت به خودت قریب بدی، یه موضوع به خودت قریب خوردن، پس خودت خودت داری قریب میدی. علی میگه دنیا که چیزی را مخفی نکرده، خیلی عجیبه. میگه دنیا چی را مخفی کرد؟ میگه دنیا من گول زد. میگه اون روزی که بابا تو به دست خودت رفتی دفت میکردی دنیا را تو رو گول زد، من همین هم که هستم. دنیا میگه من محل تغییر هستم، ثباتی در من نیست. خب میگه من همون جوری که هستم من درک بکن، چرا تو من اون جوری که نیستم بخوای
میخوای باور بکنی. من یه جوری هستم خودم دارم به تو نشون میدم. تو میخوای من اونجوری که نیستم و خودت خیال میکنی میخوای باور بکنی. پس دنیا کسی را خرید نمیدهد. استاد من همیشه همسر متجرم علیها امریال متجرم علیها. یه حساب کنی تو بر دنیا جنایت کردی یا دنیا بر تو جنایت. تو به دنیا خیانت میکنی، تو به این عالم خیانت میکنی یا عالم به تو خیانت میکنی. متا غره کی تو را فریب داد؟ آن متا سهوست کی آمد او تو را اصطلاح طلب کرد هوای نفس تو را؟ تو هستی که به هوای نفس خودت دنبال کردی. ابه متار آبای که به نلدلا هم به مزاجع امهات و کتحت هست باید فهمو که از دنیا از دنیا اگر درست یادم بیاد همه این جمله ها نتجران یا الله دنیا بازار تجارت اولیه مسجد و احباء الله دنیا مسجد دوستان خدا. آیا اگه مسجد نباشه عابد میتونه عبادت بکنه؟ اگر بازار نباشد بازرگان میتونه بازرگانی بکند و سود ببرد؟ اون فکر که دنیا برای انسان زندان است، شاه است، قفس است و وظیفه انسان شکستن این قفس و بیرون رفتن از این زندان و خارج شدن از این شاه است، مبتنی بر یک اصل دیگری است در باب معرفت نفس، معرفت روح که اسلام او را قبول نداره. در دنیای قبل از اسلام در یونان بوده، در هند هم بوده، به اینه که روح انسان قبلا به تمام و تمام در عالم دیگر آفریده شده بوده، بعد از اینجا مثل مرغ میان تو قفس میکنن میارن اینجا. خب وقتی اینجور بشه خب قفس باید بشه. ولی قرآن میگوید که وقتی که در سوره قد اصلح المؤمنون تعبیری که داره تعبیر عجیبی است که سر رو بتعلیه میگه من نظریه جسمانیت الحدوث بودن روح و روحانیت البقا بودن که از این آیت عکس کردم. وقتی که درباره انسان بحث میکنه میگه ما انسان از خاک آفریدیم، آمد مرحله مرحله، نطفه شد، نطفه علقه شد، علقه بعد مضغه شد، استخوان به روی استخوان بود پوشیده شد، چنین شد چنان شد، ثم انشأناه خلقا آخر. همین ماده و طبیعت را ما تبدیل کردیم به چیز دیگری، به روح. یعنی روح زائده همین طبیعت، متولد روح مجرد است ولی مجرد زائده از ماده. پس جای دیگه نبوده کامل که اینجا تو قفس قرار گرفته باشه، اینجا در دامن مادر خودشه. طبیعت مادر روح انسان است و انسان در طبیعت که زندگی می کند در دامن مادر زندگی می کند. بنابراین در همینجا باید تکامل پیدا کنه. این که قبلا تکامل پیدا کرده اینجا آمده تو زندان، تو شاه آمده، از شاه باید در بیاد. این که اسلامی نیست. ولی اسلام میگه آقا تو برای همیشه تو دامن مادر نباید بمونی. اگر برای همیشه بخواید تو دامن مادر بخواید باشی بچه نخواهی بود. اگر بچه نخواهی باشی تو مرد میدان هرگز نخواهی بود. اگر از طبیعت عروج نکنی، اگر از این دامن مادر طبیعت بر نخیزی و بالا نیای، در طبیعت میمانی، یه موجود طبیعی. سم مردد ناها از صلات ها کنید دیگه الالذین آمنو و عمل صالحات نید در از صلات شاغلین میمونید. در از صلات شاغلین که موندی که طبیعت هست برای انسان، اگر در طبیعت محبوس بماند، محبوس به میمانه که عرض میکنن، یعنی اگر از طبیعت بالا نرود، برای این در دنیای دیگه جهنم شد. امه هاویه الغاره ثم الغاره و ما ادراك ما الغاره يوم يكون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهوت معيشة راضية فاما من خفت موازينه فامه هاویه و ما ادراك ما هي نار حامیه. مادر همون جهنم یک موجودی که یه حقیقتی که خداوند این یک مولودی که خداوند در دامن این مادر متولد کرده که از دامن این مادر برود بالا و بالا و بالا مدرسه برود و مدرسه رو تهی بکند بره بالا در این دامن که مونده است
برای همیشه در اینجا میماند. حالا شما حالته اگر چه این تشبیه هم خیلی ناقصه، شما حالته یک بچه یا در نظر بگیرید که واقعا بچه ننه باشه،
یه بچه ننه ای که وقتی هم 25 سالش شده باز باید برن بغل مادرش بخوابد، عرض کنم که مادرش پسرش مثلا بغل صورتش بذاره که این آقازاده خوابش بگاه،
این دیگه چی از آب در میاد؟
انسان در انسان سناتی اسلام و در جهان سناتی اسلام یک مرغ ساخته و پرداخته قبلی که در فضای عالم قدس پرواز می کرده سایر عالم قدس هم سجده هم شرح چراغ بعد آمدن در این قفص زندان کرده هم و وظیفه این است که فقط زندان رو بشکند.
اسلام این را قبول ندارد. بله اگر شما شنیدید که عالم ارواح تقدم داره در عالم اجسام، عالم ارواح تقدم داره، یعنی سلخ ارواح تقدم داره، یعنی روح پرتوی که تکوینش در این عالم است، ولی پرتوی که از عالم دیگر به این عالم تابیده است،
نه اینکه این تمام و کمال در این جای دیگر بوده بعد آوردن اینجا به قفس کرده ام.
یه فکر هندی،
فکر تناسخ،
یه فکر هندی
و یه فکر افلاطونی هم هست. افلاطون هم معتقد بود در یونانی ها که روح انسان ساخته و پرداخته عالمی است، قدر از این عالم که در عالم مثل بود در این ساخته و پرداخته را آوردن در اینجا زندانی کردن به حکم مصلحتی و بعد باید از این زندان رها بشود و برود.
ولی ما اسلام با این دید به طبیعت نگاه نمی‌کنیم. البته این هم که عرض میکنن برای این که بعضی ها بعضی تاریخ ها و تاریخ که ها را خوندن این وقتی چیز نکنن، نمیخوام بگم تمام عرف ها اینقدر اشتباه کردن، نه عرف های بزرگ جایی لااقل در کلمات خودشون توجه به این نکته بوده، نه ترک جامعه گرایی کردن، نه ترک طبیعت گرایی کردن، توجه به این که قرآن بعض آیات آفاق و انفس رو در کنار یک دیگر ذکر کرده است، این نقطه کاملا توجه کرده اند که طبیعت هم آیات طبیعت هم آیه حق است، جمال حق است، آینه جمال حق است، مگر شبستری نیست در اون منظومه بسیار بسیار عالی و راضی خود است که واقعا کاری در عالم بلکه پیدایش شما عجیب است. این مرد سوالهای از خراسان در مسائل عرفانی می کنند، این سوالها را این در یک جلسه جواب می ده. البته بعد با خودش می ده که بستش دادم و بست می دهد اینها را، یه شاهکار به وجود آمده عجیب به نام اون که جانش در تجلا، البته اولیش این است به نام اون که جن را فکرت آمو فراغ جن به نور دل برف رو به فیضش هر دو عالم، به فضلش هر دو عالم گشت روشن، به فیضش خاک آدم گشت گلشن. یه جایی میرسه توجهش به آیات آفاقی کاملا خوب است، میگه به نزد اون که جان است در تجلا همه عالم کتاب حق تعالی، عرب اعراب و جوهر کل حروف است، مراتب همچه اعراب و چی و وقوف هست خلاص. این مطلب که اینجا ها گاهی وقتا این توجهات هست، یا جامی میگوید سلام عبادتت پیر خرابات بیا تاقی که تأخیره آفاق جهان مرآت حسن شاهد ما شاهد وجهه فی کل مرآت هست. یعنی پایه هم اگر ما من قرآن به یه طرف بگذاریم، به عرفان به یه طرف بگذاریم، توجه قرآن به طبیعت نگاه کنیم، قرآن تا چه اندازه به طبیعت توجه دارد، به عرفان چه اندازه به طبیعت توجه دارد، ببینیم که قرآن بیشتر از عرفان به طبیعت توجه دارد. بدون اون که قرآن مسئله توجه به نفس و باطن نفس و رجوع به باطن نفس را به شکلی و به وضعی انکار کرده باشد. بنابراین پس انسان کامل قرآن در کنار عقل گرایی و در کنار دل گرایی، حالا ارزش های اینها چقدر هست، در آخر آخر که همه به اصطلاح سیمای انسان کامل اسلام را براتون ذکر می کنم، انشاءالله شاید موفق شدم این قسمت را بیان کنم. ولی قرآن، انسان کامل قرآن، انسان عقل گرا و دل گرا و طبیعت گرا و جامعه گرا، مسئله ای من دیشب عنوان کردم، باید امشب رسیدم بخواد در آخر بحثم دو مرتبه رسیدم به این مطلب و باید امشب هم من معذرت میخوام که نمیتونم بیان کنم، چون بحثیست که یک مقدماتی دارد که اگر اون مقدمات را ذکر نکنم اصلا حرف هیچ توش هست، فقط زمینه بحث را براتون عرض میکنم و اون مسئله ترک خودی. عرفان دل را محترم می شمارد ولی نفس را چیزی به نام نفس که در قرآن آمده است، نفس را خار می شمارد. تمام دعوت عرفان، تمام که مبالغه است، قسمتی از دعوت عرفان به ترک خودی، به رفتن از خود، به نفی خود و نفی خودبینی. این تا مطلب فی حد ذاته مطلب درستی و منطق اسلام هم این را تأیید میکند. ما انشاءالله فردا شب به حول قوه الهی هم بیان عرفان را در مورد نفی خود ذکر میکنیم و هم بیان اسلام را در نفی خود که همون نفس هست اون را ذکر میکنیم. ولی در این حال ما در اسلام با دو خود، حتی با تعبیر ما با دو نفس و با دو خود برخورد میکنیم، که اسلام در عین اینکه یک خود را نفی میکند و خورد میکند، خود دیگر را در انسان زنده میکند. و این خیلی دقیق است، خیلی دقیق است. این ها میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که یک دوست و یک دشمن در کنار یک دیگر، هم مرز یک دیگر ایستاده باشن، دشمن 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 که اگر باشد دوست در خطره، دوستی که اگر اینام بزنید که دیگه تمام هدف من از بین رفت. داستان واقعی است که برای جوانی بچه ای رفته بود بالای درخت توتی چی بره که مثلا میوه بچی، یک مار اتفاقا بسیار خطرناک یا بوده بالای درخت یا بعد رفته بود بالای درخت، یه وقتی بچه از بالای درخت متوجه شده بود پایین پاش که از اونجا بیاد پا باید بیاد پایین، مار خطرناک فریادش بلند. حالا مار هم همچی درست نزدیک میشید پهلوی این بچه چه بکنم؟ اینجا یه صیاد بسیار ماهری لازمه بیاد تفنگی و بعد نشانه کنه کله اون مار را، اون مار را بزنه ولی به این بچه هم نخوره. یه باره اشتباه بکنه تیر هدر رفته، از اون طرف بزنه تیر هدر رفته، نه به مار خوردن رفته، از این طرف در بزنه به بچه خورده نه به مار، به جای اینکه مار رو بکشه بچه رو کشته. چقدر دقیق باید باشه که این نشانه گیری تیر باشه که مار رو بزنه بچه رو نزنه. و نظیر این ها که گاهی اتفاق می افتد، دوستی و دشمنی دوتایی با یک دیگر جلادی زن، این بخواد او را بکشه، او را بخواد این را بکشه، شما تیرتون و شمشیرتون را اونچنان بزنید که دشمن را بکشید، ولی این دشمن جلادی زن با دوست به دوستم اصابت نکنه. این جو خود در آدمی اونچنان به یک دیگر پیوسته هستن که یک شکارچی فوق العاده ماهری میخواد که یک خود را اون بناعت هست و پستی این خود را در هم بشکند و یک خود دیگری را که تمام ارزش‌های انسانی با اون خود بستند اون خود را از آسیب مسئول بدهد. معجزه اسلام این است که این دو خود را اونچنان دقیق تشخیص داده است. هیچ اشتباه در ارسان گاهی این تشخیص را میبینیم هست، ولی گاهی وقتا میبینیم که به جای این که خود دشمن را نشانه گیری کرده باشن و زده باشن، خود دوست یعنی انسان قربانی شده، به جای این که نفس قربانی شده باشد، همون اون چیزی که او را خودشون دل می نامن و انسان می نامن، انسان قربانی. به این نکته بسیار بسیار دقیقی فردا شب انشاءالله در اطراف این مطلب توضیح می دهم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.